ساعت 8 شب در تهران ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 92 را از رادیو فردا می شنوید.
ما 30 تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام میکنیم به شما از هر جایی که به رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و با ویژه برنامه انتخابات 92 ایران در دوشنبه 6 خرداد ما همراه با بقیه همکارانم با شما هستم. این برنامه زنده نیم ساعت است و تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در این ساعت شروع میشه. تو این برنامه هر شب با دو تحلیلگر سیاسی همراه خواهیم بود که درباره موضوع روز برنامه مربوط به انتخابات صحبت میکنند. اما این برنامه با نظرات شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اس ام اس های شما و پیام های تلفنیتون کامل میشه. موضوع امشب ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا این سوال هست که آیا اصولگرایان در معرفی نامزد واحد به اجماع میرسند؟ شما فکر میکنید کدوم یک از نامزدهای اصولگرا از شانس بیشتری برای کسب حمایت رای دهندگان اصولگرا برخوردار هست؟ اگه دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید و اونجا بنویسید فکر میکنید جواب شما به این سوال چه هست. میتونید همینطور با ما تماس بگیرید و پیامتون رو بگذارید روی شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. همینطور میتونید نظراتتون رو از طریق اسمس یا پیامک برای ما بفرستید. شماره پیامکگیر رادیو فردا 2079260150703. تحلیلگرای سیاسی امشب ما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم پاریس، و مراد ویسی، روزنامه‌نگار سیاسی و همکارم که اخبار انتخابات را دنبال کرده و در استودیو خواهد بود. ابتدا آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو بشنویم با علیرضا کرمانی و بمونید با ما تا بشنوید از صبح تا این لحظه در تهران و بقیه شهرها خبرهای داغ انتخاباتی چه بوده.
تا انتخابات 92
جز رهبری کسی برای رد صلاحیت نمانده. این را احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، میگوید. یک روز پس از آن که احمد منتظری از طرف بیت آیت الله حسین علی منتظری در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار تجدید نظر آن شورا و تایید صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی شد، روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، احمد منتظری از امیدواری مردم با نامزدی هاشمی رفسنجانی گفت و از ناامیدی آنان پس از رد صلاحیت او. احمد منتظری همچنین اضافه کرد مراجع قم هم همه نگرانند. احمد منتظری همچنین به کلمه گفت پس از حذف آقای هاشمی رفسنجانی نفر بعدی برای حذف وجود ندارد، مگر اینکه در نوبت بعدی شورای نگهبان رهبری را بدون صلاحیت اعلام کند. آیت الله علی خامنه ای که روز دوشنبه در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری شرکت کرده بود، از برخی زبانها و قلمهای داخلی انتقاد کرد.
در داخل متاسفانه زبانهای بیتقوا، قلمهای بیتقوا، هنجرهای بیتقوا هستند که همان حرفهای دشمن را که به قصد نومید کردن و افسرده کردن مردم گفته می شود اینا رو تکرار می کنن. به اینا نبایستی آحاد مردم اعتنایی بکنن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در عین حال گفت که ما نمی دانیم چه کسی رئیس جمهوری خواهد شد. در ادامه مکاتبات علما و مراجع قم به اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله محمد علی گرامی هم نامه نوشت و خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی یادآور شد در همه سن و سال سیاسی خود به یاد نداریم که ملت از خبر وارد شدن کسی در صحنه سیاست به قدر ورود حضرت عالی شادمان شده باشند. همین افتخار شما را بس. مجمع روحانیون مبارز هم با صدور بیانیه‌ای از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی انتقاد و این اقدام را ناباورانه توصیف کرد و در ادامه از دسترس خارج شدن سایت‌های آینده بازتاب، امروز و آفتاب به گزارش کلمه وبلاگ غلامعلی رجایی هم به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شد. غلام علی رجایی زندانی سیاسی پیش از انقلاب و جانباز دوران جنگ ایران و عراق و از اعضای دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی است که در وبلاگ خود به اطلاع رسانی درباره اخبار اکبر هاشمی رفسنجانی می پرداخت. یک روز پس از آن که ستاد انتخاباتی محسن رضایی از سانسور گفته‌های او در برنامه انتخاباتی تلویزیونیش خبر داد، روز دوشنبه هم ستاد انتخاباتی محمد رضا عارف به قطع برنامه این نامزد انتخابات واکنش نشان داد. پیش از پخش این برنامه انتخاباتی، ستاد محمد رضا عارف اعلام کرده بود که او در صورت پیروزی در انتخابات از مشاوره اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بهره خواهد گرفت. در حالی که از نتیجه قولی که محمود احمدی نژاد برای پیگیری رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی داده بود هنوز خبری نیست، بعد از ظهر روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری پرونده محمود احمدی نژاد خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه گفت پرونده همراهی رئیس جمهوری اسلامی ایران با اسفندیار رحیم مشایی هنگام ثبت نام به قوه قضاییه سپرده شده و همکنون در حال رسیدگی است. سعید جلیلی، مذاکره کننده اتمی ایران که با ورود به صحنه در آخرین لحظات مهلت ثبت نام نگاه‌های اصولگرایان را متوجه خود کرده بود، حالا از پشتیبانی آیت الله مصباح یزدی و جبهه پایداری نیز برخوردار شده. به گزارش رجا نیوز، آیت الله مصباح یزدی گفته آقای جلیلی در مواردی مانند پایبندی به دین، عشق به ولایت، جدیت در اجرای احکام و اهتمام به ارزش‌های اسلامی بیش از حد نصاب را دارد. به گزارش ایسنا، جبهه پایداری نزدیک به آیت الله مصباح یزدی نیز در نشست اخیر خود تصمیم به حمایت از سعید جلیلی گرفته. اما در ادامه سخنان محمد رضا باهنر، نایب رئیس، و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزهای گذشته گفته بودند آقای جلیلی نامزد مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران نیست و اصولاً آیت الله خامنه ای هنوز به کسی تمایل پیدا نکرده، حالا یحیی جعفری امام جمعه کرمان هم از قول سرتیپ پاسدار قاسم سلیمانی میگوید که فرمانده سپاه قدس به محمد باقر قالی باف رأی می‌دهد. اما انتخاب نامزد نهایی در ائتلاف سگانه اصولگرایان، یعنی ائتلاف قالیباف، ولایتی و حداد عادل، همچنان ناروشن است. علی اکبر ولایتی، یکی از نامزدهای ائتلاف، در برنامه انتخاباتی تلویزیونیش گفت به نفع کسی کنار نمی‌رود.
این بار هم بنده به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وارد صحنه شدم و انشاءالله تا آخر ادامه خواهم داد و بنا ندارم به نفع کسی عقب نشینی بکنم و تا آخر به رقابت‌های انتخاباتی ادامه میدم.
در همین حال خبرگزاری مهر روز دوشنبه از نظرسنجی یک مؤسسه معتبر به گفته این خبرگزاری یاد کرد که بر پایه آن آرای محمد باقر قالیباف افزایش داشته و او همچنان در میان نامزدهای اصولگرا در صدر نظرسنجی هاست و غلام علی حداد عادل هم با افزایش آرا جای سعید جلیلی را در جایگاه دوم به خود اختصاص داده.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو شنیدید که بیشتر این خبرها مربوط به امروز دوشنبه بود با علیرضا کرمانی. تو این فاصله من براتون چند تا پیام از صفحه فیسبوک رادیو فردا میخونم که ظرف چند دقیقه گذشته در صفحه فیسبوک ما منتشر شده. یک نفر نوشته: رهبر گفته من هنوز خودم توی ذهن خودم به جنبندی نرسیدم که به کی رأی بدم. و به گفته این کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا گفته که رهبر خودش هنوز درگیر ماجرا هست. فریبا نوشته اینکه قرار بود به اجماع برسند باید قبل از ثبت نام شکل می گرفت. انتخابات به دور دوم میکشه و شاید در دور دوم بشه گفت که شانس کدام کاندیدا بیشتر هست. امید نوشته هیچ اهمیتی برای اون نداره این انتخابات. و محمد نوشته اصولگرایان خودشون رو پیروز انتخابات میدونن و به همین دلیل هم دغدغه اجماع ندارند، اما بیشترین نگاه ها به ولایتی هست. و نقطه ضعف جلیلی هم این هست که در دولت محمود احمدی نژاد سمت و پست داشته و هیچ وقت منتقد احمدی نژاد نبوده. شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟
آقای احمدی نژاد از روز اول هم میدونست که مشایی تایید صلاحیت نمیشه و متاسفانه بازم داره مسئولین رو گول میزنه. به نظر من، البته من فکر میکنم یکی از اون 8 نفری که تایید صلاحیت شدن نفر مورد نظر آقای محمود احمدی نژاده.
آیا خامنه‌ای میگی چه مشکلی؟ کدوم مشکل؟ مثل شاه عباس درویشی کن و برو در بین مردم ملتی که روی گنج خوابیدن ببین چه بلایی به سرشون اومده. هر 100 نفر یه شام خوب ندارن بذارن در سفرشون.
اصلا بهتون بگم که انتخابات ایران یکی از بهترین انتخابات سالمترین انتخابات جهانه. من نمیدونم شما چی میخوان از دست این مردم ایران که ولشون نمیکنین. ما تا آخر نفس حامی ولایت فقیه هستیم. نوروزی هستم از اصلیه.
مردم 4 سال گذشته نشون دادن کل حکومت اسلامی رو نمیخوان. فرق نمیکنه که کی صلاحیت داشته باشه، کی رد صلاحیت شده. مردم کل حکومت رو نمیخوان. آقا نمیخوان، چه کار باید بکنن؟
مسئله ایران رفسنجانی و نمیدونم خامنه ای، یعنی مسئله ایران اسلامه. اسلام باید از سیاست ایران بیرون بره. هر کسی هم که خود دوباره اینو بره آزاد باشه، بتونه نمازش رو بخونه، ولی اسلام باید از این مرحله سیاست ایران کنار کشید. اونجاست که ما میتونیم جو دموکراتیک رو ایجاد کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین خبرها و گزارش ها حاکی از این هست که جریان های مختلف اصولگرا در ایران در حال لابی و رایزنی برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خودشون در انتخابات ریاست جمهوری هستند. اما آیا اصولگرایان توی معرفی نامزد واحد به اجماع میرسند؟ کدوم یکی از نامزدهای اصولگرا از شانس بیشتری برای کسب حمایت رای دهندگان اصولگرا برخوردار هست؟ این موضوع گفتگو و میزگرد سیاسی امشب ما هست. در این برنامه ویژه تحلیلگر سیاسی امشب ما مهدی مهدوی آزاد هست، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، مقیم بن در آلمان، و مراد ویسی، روزنامه‌نگار سیاسی و همکارم که اخبار انتخابات رو پیگیری کرده و الان در استودیو هست. به هر دوی شما سلام می‌کنم. آقای مهدوی آزاد، با شما شروع می‌کنم. تا این لحظه بعضی از فرماندهان سپاه از محمد باقر قالیباف حمایت کردند، مثل سردار مرتضی طلایی که به عنوان رئیس ستاد تهران، سردار احمد خورشیدی به عنوان رئیس ستاد شهرستان‌های تهران. از طرف امام جمعه کرمان هم اعلام کرده که سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه به قالیباف رأی میده. به نظر شما کدوم یکی از نامزدهای اصولگرا شانس بیشتر بین طرفداران و رأی دهندگان این طیف سیاسی دارن؟
ببینید، زمانی آقای باهنر این عبارت رو استفاده کرد که اصولگرایان تکه تکه شدند. شواهد نشون میده سپاه پاسداران به رغم نقشی که داشته و داره و منافع سرشاری که داره، اما در آستانه این انتخابات واقعا تکه تکه شده و هنوز سردرگمه. در واقع در سپاه ما 4 گرایش مختلف و کاملا مشخص میبینیم. گرایشی که از سعید جلیلی حمایت میکنه، این طیف در واقع طیفیست که چهره شاخصش آقای طائب در اطلاعات سپاه و رهبر معنویش آقای مصباح یزدی، در واقع طیف نظامی و امنیتی و به شدت رادیکالیست که در 4 سال گذشته سرکوب‌ها رو هدایت و رهبری کرده. طیف دوم طیفی است که از محسن رضایی حمایت میکنه، در اقلیت قرار داره. این طیف رو ما باید اسمشون بگذاریم سرداران شکمباره، اگر کلمه بی ادبی نباشه. این سردارانی هستند که بعد از جنگ وارد فعالیت‌های اقتصادی شدند. آقای محسن رضایی هم فعالیت‌های اقتصادی میکنند، به همون واسطه از آقای محسن رضایی حمایت میکنند. طیف سوم کسانی هستند که از آقای قالیباف حمایت میکنند، اونها هم طیف جبهه و جنگ هستند، با این تفاوت که نسبتاً از سلامت بیشتری در مقایسه با طیف آقای محسن رضایی و حامیان محسن رضایی برخوردار هستند. و نهایتاً طیف چهارم طیف بسیار اقلیتی هستند که ممکنه آراشون بین ولایتی و آقای روحانی در نوسان باشه. این طیف گرایشی به آقای هاشمی رفسنجانی دارن، زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی در واقع فرماندهی کل ستاد قرارگاه خاتم الانبیا رو داشت، ریاست ستاد بر عهده دکتر روحانی و ریاست عملیات، بخش عملیات بر عهده آقای محسن رضایی بود. از همون موقع بخشی از سرداران سپاه و فرماندهان که الان برای خودشون ید و بیضایی پیدا کردند، گرایشی با آقای هاشمی رفسنجانی پیدا کردند. این طیف بنابر شرایط و بنابر موجی که ایجاد خواهد شد، آراشون بین آقای ولایتی و آقای حسن روحانی در نوسان خواهد بود.
آقای ویسی، آقای خامنه ای امروز در دانشگاه نظامی امام حسین سخنرانی داشتن و به شکل خیلی واضحی گفتن مردم به کسی رأی میدن و کسی رو ترجیح میدن که زمینه ساز عزت برای آینده انقلاب و کشور باشه. شما چقدر موافق هستید با آقای مهتدی آزاد و فکر میکنید که کدوم نامزدهای اصولگرا ممکنه با این بیانات رهبر شانس کمتری داشته باشن؟
خب رهبر ایران هیچ وقت اسم نمیبره و پیروان ایشون همیشه مجبور هستن که از لفافه کلام و لفظیشون نامزد رو تشخیص بدن، یا اونهایی که نزدیکترن احتمالاً با شنیده هایی که در بیت یا جاهای دیگه هست حدس بزنن. ولی در بین 5 نامزد اصولگرا که الان حضور دارن، یعنی سعید جلیلی، محسن رضایی، باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلام علی حداد عادل، به نظر میاد 3 نفرشون الان که داریم با هم صحبت میکنیم شانس بیشتری دارن. یعنی سعید جلیلی از طرف جبهه پایداری و آیت الله مصباح یزدی، محمد باقر قالیباف از طرف بعضی از فرماندهان سپاه که شما هم اسم بردید و من میتونم افراد دیگه رو اضافه کنم، مثلا سردار هادی عیازی از همکاران ارشد ستاد قالیباف در تهران است، سردار کاکویی هست، سردار احمد خورشیدی مسئول شهرستان ها هست، سردار نبی رودکی که از فرماندهان زینفوز فارس هست، قبلا هم فرمانده لشکر 19 فارس بوده، 19 فجر، اینها از قالیباف حمایت میکنن.
بله.
ولی از اون طرف علی اکبر ولایتی هم امیدواره که رأی تشکل‌های سنتی جناح راست و حکومت ایران رو به دست بیاره. نهایتش این میشه که به ما ممکنه اگرچه رقابت بین این ستا هست ولی 4 تا نامزد اصولگرا داشته باشیم، چون محسن رضایی هم به نظر میاد به نفع هیچ کدوم از این ستا کنار نخواهد رفت. چرا من میگم 4 تا؟ چون برخلافی که انتظار میرفت بین قالیباف و ولایتی هم یک صلح و آشتی بشه و یکیشون به نفع اونی که کنار بره، هنوز این احتمال وجود داره که همزمان قالیباف و ولایتی هم ادامه بدن این مسیر رو.
البته آقای ولایتی مشخصا اعلام کرد که من کنار نمیرم.
بله،
شخص خودم تصمیم گرفتم که کنار نرم. آقای مهتدی آزاد، فکر میکنید که حمایت تشکل‌های مختلف اصولگرا از بعضی از این نامزدها اصولا چقدر اهمیت داره؟
ببینید، مجموع آرای اصولگرایان به معنی اصولگرایان یعنی کسانی که طرفداران و تابعین مثلا جامعتن هستن، جامعه مدرسین هستن و غیره، مجموعاً بر اساس نظرسنجی های مختلف بین 5 تا 7 میلیون نفر هست و این آمار از سال 1376 که آقای ناطق نوری اون رأی رو آورد هیچگاه بر اساس هیچ نظرسنجی که من دیدم بیشتر نشده. بنابراین نفس حمایت گروه های اصولگرا نمیتونه مؤثر باشه. اما اون چیزی که نباید از غافل شد این هستش که زمانی مثلا در سال 1376 گروه های اصولگرا یک گروه های سیاسی بودن که فعالیت هایی داشتند، اما در طول این 2 دهه، در طول این 16 سال این گروه ها یا 20 سال این گروه ها تونستند در واقع شاخه های امنیتی و نظامی قوی و قدرتمندی پیدا کنند، بنظام منافع بسیار قدرتمند اقتصادی، اینها بر این اساس میتونند در واقع اثرگذار باشند. یعنی طیف آقای مصباح یزدی، اون چیزی که ما میگیم جبهه پایداری، اصلا نه جبهه هست نه یک جریان سیاسی، نه هویتی داره. مجموعش هم اگر بخوایم بشماریم با تعداد اعضایی که الان به عنوان فراکشن اصولگرایان شناخته میشن، یعنی 37 60 نفر هستن در مجلس، همشون رو بخوایم حساب بکنیم 100 نفر نمیشن. اما این جبهه میتونه بسیار موثر باشه، تعدادی رأی بیاره، به این خاطر که بخشی از حلقه های صالحین بسیج رو در اختیار داره و من مایل هستم در مورد ساختار بسیج هم با شما صحبت بکنم. یا مثلا طیفی که ما ازش به عنوان طیف آقای محسن رضایی نام میبریم، خب اینا رأی نداشتن، رأی آقای محسن رضایی قبلا مشخصه، ولی به واسطه فعالیت های اقتصادی و ثروتی که اندوختن میتونند آرای رو بخرن. بنابراین صرف حمایت یک جریان سیاسی اصولگرا در انتخابات به گمان من نمیتونه موجی ایجاد کنه، نه اشتیاقی در مردم ایجاد کنه. اما اهرم‌های قدرت، اهرم‌های امنیتی، اهرم‌های سیاسی و نهایتاً از همه مهمتر اهرم‌های اقتصادی که اونها دارند میتونه بخشی رو در واقع به نفع اونها جذب کنه.
قبل از اینکه بریم چند تا تلفن بشنویم، من از آقای ویسی هم میخوام این سوال یه جور دیگه بپرسم. واقعاً به نظر شما این جریان‌ها و این تشکل‌های اصولگرا هر کدوم چه وزنی دارن، چقدر رأی دارن، چقدر بین مردم میتونن شور انتخابات رو به وجود بیارن؟
واقعیت اینه که بعضی از این تشکل‌های راست سنتی اسمشون باقی مونده، به اون نفوذ گذشته نیستن. مثلا جامعه روحانیت مبارز ایران که آقای ولایتی خیلی اصرار داره بگه جامعتین و یعنی جامعه روحانیت ایران و جامعه مدرسین قم باید نظر بدن و نامزد نهایی رو تعیین کنن.
بله.
یک موقعی در دهه 70 در تهران تعیین کننده بودن، در ایران هم تعیین کننده بودن. موقعی که در جناح راست یک ست فهرست انتخاباتی می اومد، می نوشتن جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های همسو، یعنی کل جناح راست پشت سر این هست.
بله.
ولی الان اینطور نیست. یک نهادهای دیگه هم هستن که موثرن در انتخابات. من چون وقت نیست فقط اسم میارم. مثلا الان خبرگزاری‌ها مهمن در این که افکار عمومی رو به چه سمتی سوق بدن. خبرگزاری فارس، خبرگزاری مر، خبرگزاری‌هایی که وابسته به اصولگرا هستن. سایت‌های اینترنتیشون مهمن. سایت مثلا خبر آنلاین، سایت مشرق نیوز، سایت رجانیو، سایت فیسبوک. بیت رهبری و موضعش مثل همیشه تعیین کننده است. اظهارات فرماندهان سپاه تک تکشون مهمه. مثلا قاسم سلیمانی موقعی که ازش نقل میشه که به قالیباف رأی میده، میتونه در کرمان با توجه به نفوذی که قاسم سلیمانی اونجا داره تعیین کننده باشه، حتی فراتر از کرمان در کشور. یا مثلا زیر مجموعه های بسیج، پایگاه ها. این و آخرین چیزی هم که به نظرم خیلی مهمه، خود ویژگی های فردی نامزد هست. اینی که خود اون نامزد در مناظره ها، در بحث های تلویزیونی چطور ظاهر بشه.
بله، پس اجازه بدید من چند تا پیام فیسبوکی رو بخونم حالا که به ویژگی‌های فردی آقای ویسی شما اشاره کردید. محمود نوشته هر کدوم که خودش رو به رهبر نزدیک‌تر بکنه و حرفا و کردار و آینده‌نگری شبیه رهبر باشه مسلماً محبوب خواهد بود و گفته که اصولاً باید این ایده وجود داشته باشه که فقط بگذارید من نامزد بشم، بیام و پول مملکت و شرایط رو هم خرج می‌کنم، دیگه مهم نیست که چه خواهد شد، هر چه که بیت رهبری بگه ما گوش می‌کنیم. یک نگاه انتقادی هم داریم و یه نفر نوشته که این چه انتخاباتیه که رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه، شورای نگهبان تایید میکنه و مردم باید برن به اون آدم رأی بدن، پس بهتره که اسمش رو انتصابات بگذاریم. فرزاد هم نوشته اصلا هیچ اهمیتی نداره، هر کی میخواد رئیس جمهور بشه، این یک انتخابات مهندسی شده است، فرمایشی هست و ما فقط باید نظاره‌گر باشیم. شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟
عجب رئیس جمهورهایی دارن میان برای ما. یکی آقای ولایتی میاد در عرض یه دقیقه میره تمام ایران دور میزنه، از اینجا گاز میکنم به اینجا، از اینجا گاز میارم اونجا میفروشم، پاکستان میارم افغانستان، از افغانستان میارم قرقیزستان. خلاصه یک شبه تمام مشکلات مردم رو حل کرد، دستش در نکنه.
رادیو فردا، ما به دکتر ولایتی کاندیدای مورد تایید مقام معظم رهبری داریم. اگر مرد این پیام رو پخش کنه.
از کاندیداتوری آقای سعید جلیلی حمایت قاطعانه میکنیم. اگر ایشان مورد تایید قرار نگرفتن، در آن صورت آقای حداد عادل و یا آقای ولایتی هم گزینه‌های مطلوبی هستند.
خب این نظر تعدادی از شنونده های رادیو فردا بود که با ما تماس گرفتن در مورد انتخابات نظرشون رو گفتن همطور به سوال ما جواب دادن. حالا میخوام از آقای مهدوی آزاد بپرسم که در مورد دخالت رهبر و بیت رهبری بهتر هست اینجا در موقعیتی که باقی مونده صحبت کنیم، در حالی که خود رهبر بارها تکرار کرده و امروز هم گفته که ما نمیدونیم چه کسی رئیس جمهور میشه و گفته که باید خدا دلهای مردم رو به سوی اون کسی که میخواد رئیس جمهور بشه هدایت کنه، اما بعضیا میگن که نامزد نهایی اصولگرایان با دخالت رهبر و بیت تعیین میشه. چقدر فکر میکنید صحیح هست این موضوع؟
در اینی که نامزد نهایی اصولگرایان بر اساس نظر آیت الله خامنه ای و من مشخصا عرض میکنم بر اساس نظرات و القاعات شخص آقای مجتبی خامنه ای فرزند آیت الله خامنه ای تعیین میشه، تردیدی وجود نداره، هیچ کس تردیدی نداره. اما اون چیزی که مهمه و خیلی از دوستان ما ازش غافل هستن این هستش که شرایط امروز انتخابات به جایی رسیده که آیت الله خامنه ای واقعا نمیتونه مثل سال 1384 یا 88 تمام نیروهای سپاه، بسیج، نیروهای امنیتی و تمام اون آبروی اندکی که داشت رو بذاره وسط و از یک نفر حمایت بکنه. من به گمانم آقای خامنه ای، یعنی تردیدی ندارم آقای خامنه ای نیم نگاهش به سعید جلیلی است، ولی شکستی که آقای خامنه ای در انتخاب محمود احمدی نژاد خورد، آبرویی که از او رفت، ایستادگی احمدی نژاد در مقابل آقای خامنه ای، ریزش آرای حیرت آوری که آقای خامنه ای داشت به نسبت همون آرای اندکی که داشت، و در نهایت اعتراضات بسیار گسترده‌ای که در سال 88 داشتیم، به نظرم آقای خامنه ای رو بسیار محافظه‌کارتر از قبل کرده و در واقع ایشون خیلی سعی خواهد کرد که بله به نزدیکان خودش بگه ولی خیلی جدی دخالت نکنه. و همین دلیلی است که در واقع ما میبینیم سپاه چند قسمت شده. اگر آقای خامنه این نظر مشخص و دقیق و محکم میداد که به فلانی رأی بدیم، سپاه چند تکه نمیشد، فرماندهان سپاه اجازه نمیدادن. به همین دلیل هست که ما الان میبینیم بسیج و در واقع در همون حلقه های صالحین که نوع گرته برداری از هادیان سیاسی است، هنوز سردرگمند و در استانهای مختلف ما خبرهای مختلف داریم که هر کس بنا بر سلیقه‌اش فرد مختلفی رو در واقع داره به مردم و بسیجیان عادی، یعنی بسیجیان مردم عادی که جزء بسیجان فعال نیستند و جزء گروه سرکوبگر نیستند توصیه میکنه. بنابراین من فکر میکنم آقای خامنه این نگاهش به سعید جلیلی است، اما نه جرأت و نه امکان و نه توان اون رو داره که در این شرایط تمام قد تمام نیروهای حامی خودش رو پشت آقای سعید جلیلی بیاره.
شما چی فکر میکنین؟ آقای وسیفه فکر میکنین طور که آقای مهدوی آزاد میگن رهبر جمهوری اسلامی نسبت به انتخابات قبلی محافظه‌کارتر شده واقعا؟
ببینید بین پیروان ایشون و بین کسایی که مستقل‌تر نگاه میکنن به نظر رهبری باید تفاوت قائل شد. اونهایی که پیروان رهبری هستن میگن علارغم که رهبر میگه من نظر به کسی ندارم علنی، این ناشی از محضوریت‌های رهبره و رهبر حتما به یک نامزد اصلح نظر داره و ما باید کشف کنیم نظر رهبری کیه و بر اساس اون کشف بریم اون فرد رای.
یعنی هیچ وقت در خفا هم گفته نمیشه به نظر شما؟
تلاششون این هست که از طریق نزدیکان به رهبر ایران این کشف رو انجام بدن، که مثلا از طریق سرمقاله های کیهان، از طریق نمیدونم افرادی که در بیت هستن، از طرف نماینده ولی فقیه در سپاه کشف کنن که نظر رهبر به کیه. اما اونهایی که مستقل نگاه میکنن دو تا دیدگاه بینشون هست الان. یه عده‌شون میگن اینقدر مسئله رئیس جمهور در ایران مهم و سرنوشت سازه در آینده رهبر جمهوری اسلامی و قدرت رهبر که رهبر حتما دخالت میکنه و تعیین میکنه، ولی اینکه علنی این رو نگه، به شکل غیر علنی میگه. نظریه دوم افرادی هستن که معتقدن حالا که هاشمی رفسنجانی و مشایی حذف شدن و خطر اصلی از بین رفته و افرادی که اینجا هستن مثل جلیلی، ولایتی و قالیباف افرادی هستن که هر کدوم رئیس جمهور بشن به درجاتی نظر رهبر رو تعیین کنن، شاید رهبر ایران بعدش نیاد اصلا آزاد بگذاره نسبتا بین این 3-4 نفر که ببینن هر کدوم از اصولگراها که زورشون رسید و رأی بیشتری داشتن بتونن به قدرت برسن.
ممنونم. مراد ویسی بود، روزنامه‌نگار سیاسی، همکار ما در رادیو فردا، اخبار انتخابات رو پیگیری می‌کرد، تهیه کننده این برنامه هم هست. همینطور مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، مقیم بن در آلمان، روی خط تلفن ما بود. یکی دیگر از تحلیلگرای ما بود. این ویژه برنامه انتخابات 92 هست که هر شب رأس ساعت 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا پخش میشه و ما امیدواریم در این برنامه زنده شما بتونید حضور پررنگی داشته باشید، هم از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا، هم از طریق تلفن و اس ام اس. تلاش می‌کنیم هر روز صبح سوال روز رو در صفحه فیسبوک ما منتشر کنیم و شما بخوایم که نظراتتون رو بنویسید تا تو این برنامه زنده جوابهای شما بررسی بشه. ممنون از اینکه با ما بودید. با برنامه ویژه انتخابات 92 رادیو فردا همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقتی دلت شکست تنها و بی هدف، شب پرسه میزنی از هر کدوم طرف، روزای خوب تو انکار میکنی، این واقعیت رو تکرار میکنی، اطرافیان تو از دست میدی و افسرده میشی و از دست میری و دور خودت همش دیوار میکشی، افسوس میخوری، سیگار میکشی. لعنتی از مرگ بدتره، دل میکنی از این، دل میبری از اون، یک اتفاق تلخ افتاده بین تو، میبری از همه، از هر کسی که هست این حال و روزته.
تازه‌های جهان دانش. سیستم ایمنی زنان دیرتر پیر می شود. پژوهش‌های فراوانی سعی در دستیابی به پاسخ این پرسش داشتند که چرا عمر متوسط زنان طولانی تر از مردان است. یکی از نظریه‌های رایج این است که زنان بهتر از خود مواظبت می‌کنند و مردان کمتر به سلامتی اهمیت می‌دهند. نظریه دیگر می‌گوید تقسیم سلولی مردان کمتر از زنان است، یعنی سلول‌های تازه کمتر تولید می‌شوند، چون پوشش دو سر رشته‌های کروموزوم در مردان زودتر مزمحل می‌شود. اکنون محققان ژاپنی نظریه سومی طرح کردند. پژوهش‌های تازه آنها نشان می‌دهد که هورمون زنانه استروژن باعث می‌شود در دوران کهولت تعداد گلبول‌های سفید در خون زنان کمتر کاهش یابد، یا به عبارت دیگر سیستم ایمنی بدن زنان دیرتر پیر شود. طبق محاسبات پژوهشگران تفاوت حدود 6 سال است، یعنی تقریباً همانقدر که میانگین عمر زنان و مردان از یکدیگر فاصله دارند.
میبینم صورتمو تو آینه، با لبی خسته میپرسم از خودم این غریبه کیه، از من چی میخواد، اون به من یا من به اون خیره شدم. باورم نمیشه هر چی میبینم، چشمو یه لحظه روهم میذارم، به خودم میگم که این صورت که میتونم از صورتم برش دارم، میکشم دستم و روی صورتم، هرچی باید بدونم دستم میگه، منو توی آینه نشون میده، میگه این توی نه هیچ کس دیگه، جای پاهای تموم قصه ها، رنگ غربت تو تموم لحظه ها، مونده روی صورت تا بدونی حالا امروز چی ازت مونده. خواستی خورشید و با دست بگیری، ولی امروز شهر شب خونه شده، داری بی صدا تو قلبت میمیری، میشکنم آینه رو تا دوباره نخواد از گذشته ها حرف بزنه، آینه میشکنه هزار تیکه میشن، و اما باز تو هر تیکش عکس منه، عکس و با دهن کجی به هم میگن، چشم امید و ببر از آسمون، روزا با هم دیگه فرقی ندارن، بوی کهنگی میدن، تمومشون.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
مثل دم دمای بهار،
خونه کی
مثل نم نم بارون،
خونه کی
مثل بسمی خوردن
وسط
زهر داغ تابستون،
تازه ای
مثل میوه نوبه،
مثل
انگور مست شهری و
تازه ای
مثل اولین بوسه،
عشق من
عشق اول آخر، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سوارتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن، تشنه یه پک شراب،
تشنه ام
تشنه یه جرع سراب،
تشنه ام
مثل رخت روی تنام،
تشنه یه تشنه
خراب خراب، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سوارتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن، چار ستون دلم مثل چوب خدا صدا میدم، عشق من بی لبای تو دهنم، مزه عشق پشت پا میدم، هنوزم ذره ذره های تنم واجبه پیش پاد قیام کنم، مجه هم رو رود صف میکشن که به نوبت به سلام کنم، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سوارتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سوارتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن، بقلم کن بهم شراب بده، به سؤال شبم جواب بده، حبس پرتقال کشت منو، به منم حق انتخاب بده، مثل یه گل برفابم کن، نفست مثل خواب من گرمه، تا سرم روی سینه های تای خاطر جم بالشم نرمه، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سوارتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سوارتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سوارتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص گارتن، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سوارتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشگاه خاص
این مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه حامد نیکپی.
زساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه، زساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه.
2. ولی نبو رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود بهت بگه حالا.
3. خوشحالم سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق دارم میکنه خوشحالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
4. دو
دوست دارم زندگی رو، سیروان خسروی. نوازش سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم و شکست بالم.
شش عاشقانه تنهاست چارتا.
بچو از خواب لحظه هایم دیده شو عاشقانه تنهاست، ره سپارم سویتم ما سرما.
هفت تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت نفس حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
نو قصه های من شاهرخ.
بمون پیشم داغ بوسه تو رو لبم.
ده مهندس گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، وقتی دنیا تو خرخره تو لجنه، تو رمز پیش رفت تو میدونی، شکر کنگور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی، وقتی دنیا تو خرخره تو لجنه،
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
She's on her way, it's more
more than just a dream. She put on her stockings and shoes, had nothing to lose. She said it was worth it. Reach for the top, the sun is gonna shine.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
بدون عشق تاریک است. بگو تا کی، بگو تا کی، بگویم عشق نزدیک سرگشته را دریاب که نه بیدار بیدارم، نه نبا افسانه ای در خواب، در این شبهای تاریخی تو پنهانی و تابیدی، حقیقت را نمایان کن که تو پایان دردیدی. از کوچه تنه از کوچه ها در قربت آواز بخوان، از التهاب خاک برای آخرین آغاز نمی آیی و شهر من بدون عشق تاریک است. بگو تا کی، بگو تا کی، بگویم عشق نزدیک
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد بیاد.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
دیدی بی تو میتونم